سلام و وقت بخیر. هفته صبح وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکاری تکنیکی شفیق عیار خوش آمدید. نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان امروز در دوحه قطر آغاز می شود. نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی به این نشست دعوت شدند، اما از حکومت طالبان دعوت صورت نگرفته. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که در نشست دوحه درباره راه های حل به مشکلات افغانستان و تقویت موضع مشترک بین المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت. نهادهای جامعه مدنی افغانستان در نامه سرگشاده از شرکت کنندگان در نشست دوحه خواستند تا از هر گونه تعامل با طالبان خودداری کنند. فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و برخی از نهادهای رسانه‌ای در این نامه گفتند که از آنچه به طالبان مشروعیت می‌دهد باید اجتناب شود. در نامه آمده که حکومت طالبان به طور سیستماتیک حقوق بشری همه مردم افغانستان را زیر پا کرده. سازمان صحی جهان WHO از والدین در افغانستان خواسته است تا کودکانشان را در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان واکسین کنند. بخش افغانستان این سازمان در توییت دیروز گفت که واکسین کردن کودکان در هر کمپاین می تواند از گسترش پولیو جلوگیری کند. در ادامه گفته شده که از هر فرصت برای واکسین کودکان زیر 5 سال در برابر بیماری پولیو استفاده شود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که پولیو هنوز در آنها محو نشده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از کشته شدن رهبر مظنون گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه خبر می دهد. آقای اردوغان دیروز در تلویزیون اعلام کرد که ابو حسین القریشی در عملیات نیروهای استخبارات ترکیه به روز شنبه کشته شد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس در شمال سوریه گفته است که اجنت های استخبارات سوریه و پلیس محلی تحت حمایت ترکیه ناحیه ای را در شمال غرب منطقه افرین به روز شنبه محاصره کرده بودند. باشندگان محلی به این خبرگزاری گفتند که در یک عملیات مزرعه متروکه که به عنوان مکتب اسلامی استفاده می شود هدف قرار گرفته است. نیروهای ترکیه در سال 2020 در شمال سوریه مستقر شدند. و شهروندان ازبکستان به روز یک شنبه در همه‌پرسی درباره قانون اساسی این کشور رای دادند. این همه‌پرسی راه را هموار خواهد کرد تا رئیس جمهور شوکت میرزایف تا سال 2040 در قدرت بماند و انتظار می رود که دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال تمدید شود. نتایج ابتدایی همه پرسی امروز اعلام خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های برنامه. نشست دو روزه به میزبانی ملل متحد درباره افغانستان امروز در دوحه قطر برگزار می شود.
در این نشست نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان بین المللی برای افغانستان اشتراک می کنند.
انتظار مردم در افغانستان به خصوص زنان از این نشست چیست؟
بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه.
و یکی از زنان متشبث در هرات کارگاه خیاطی را به دختران محروم از مکتب و پانتون راه‌اندازی کرده.
سرمایه اندک است، خود ما بود. از دو پایچرخ شروع کردیم، فعلا 25 پایچرخ کمپیوتری، 12 پایچرخ دستیه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. 7:04 صبح به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی بحث 25 دقیقه پخش می شود. در نشست دو روزه درباره افغانستان در دوحه بحث صورت می گیرد. قرار است این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد امروز آغاز شود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد رهبری نشست درباره افغانستان در دوحه را بر عهده خواهد داشت. در این نشست نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان بین‌المللی برای افغانستان اشتراک می‌کنند. گوترش پیش از این نشست در توییت گفته که افغانها به کمک‌های فوری نیازمندند و کار زنان در تضمین رساندن کمک‌ها به آنها خیلی مهم است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد بررسی عملیات مهم کمک رسانی این نهاد بین‌المللی در افغانستان معلومات تازه را با شرکت کنندگان نشست شریک خواهد ساخت. در این حال استیفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد روز جمعه گفته که سازمان ملل متحد به ادامه ماموریت خود در افغانستان متحد بوده و ادامه فعالیت‌های خود را ارزیابی می‌کند. پس از اینکه طالبان زنان را از کار در ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد، این نهاد بین‌المللی گفته که با یک گزینه وحشتناک روبرو است. همزمان شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان و دختران افغان را محکوم کرد و خواستار رفع محدودیت‌های شدید اعمال شده بر زنان و دختران در اسرع وقت گردید. طالبان ممنوعیت کار زنان افغان در ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد را از مسائل اجتماعی داخلی افغانستان خوانده و اما گفتند که مخالف ادامه فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان نیستند. با توجه به اینکه سازمان ملل متحد گفته که نماینده حکومت سرپرست طالبان را به نشست دوحه دعوت نکرده، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
تقاضای ما هم از این نشستی است که باید واقعیت ها مد نظر گرفته شود، حقایق در افغانستان است، ثبات و امنیت که ایجاد آمده، غنیمت شمرده شود و وضعیت همکاری صورت بگیره. بعضی شکوه ها و گله ها که وجود داره مباوری هستم که از راه دیپلماتیک و حل میشه. تماس ها و نشست و برخواست ها مکرران میتونه ذهنی سازی بکنه، مسائل را حل بکنه.
اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که امسال بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و 6 میلیون نفر به خطر قحطی مواجهند. سازمان ملل متحد گفته است که برای اجرای برنامه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان برای سال جاری بیش از 4.6 میلیارد دلار درخواست کرده، اما اضافه از 5% پول آن را دریافت ننموده است.
قرار است که نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد در باره افغانستان امروز برگزار شود. در باره اهمیت نشست دوحه مقیم نایب با سریا پیکان استاد سابق پانتون کابل و کارشناس سیاسی گفتگو کرده.
طالبان تا با کنون در قسمت قطعنامه ها هم از خود کدام واکنش نشان نداده و همچنان اعلامیه های سازمان ملل متحد را وقف نمی گذارند و ممکن است که تصمیمی در مجلس دوحه گرفته شود، این تصمیم هم بالای طالبان تأثیر نگذاره، زیرا طالبان فیصله ها و تصامیم نسبت به خود را یک مداخله در امور داخلی خود می دانه و همچنان نمی خواهد که کشورها و یا سازمان ملل متحد در امور این کشور مداخله بکنه. بنابراین پالیسی هایی که طالب ها در نظر داره در مغایرت با نرم های سازمان ملل متحد است و همچنان به ضرر مردم افغانستان تمام میشه، چرا که ممکن است افغانستان در یک انزوای دائمی فرو بره و مردم افغانستان وضعیت اقتصادی خرابی که داره دچار مشکلات بیشتر خواهد شد.
بله استاد، سازمان ملل متحد گفته که به کمک های بشردوستانه در افغانستان ادامه بدهد، اما از سوی جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را متوقف کرده و همچنان طالبان بر تصمیم سختگیرانه خود در مورد کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان محکم ایستاده است. سازمان ملل متحد در چنین شرایط کدام کار را انجام داده میتونه؟
وضعیت بشری در افغانستان بسیار زیاد مشکل شده و روز تا روز، مخصوصا که سازمان ملل متحد هم کمک‌های خود کاهش داده. این دیالت هست که سازمان ملل متحد قطعنامه را هم صادر کرد و به وضعیت افغانستان و مخصوصا پالیسی های سختگیرانه طالبان. در این مجلس می خواهند تعامل دائمی و منظم با طالبان باید روی دست گرفته شود و در نظر گرفته شود.
گفتگوی بود با سریا پیکان، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است. قرار است که نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد درباره افغانستان امروز در دوحه قطر برگزار شود. انتظار مردم در افغانستان از این نشست چیست؟
ما کدام امیدواری به این مذاکرات نداریم، ولی باز هم اگر کدام تصمیمی قرار است گرفته بشه و اگر قرار است کدام اقدامی صورت بگیره، خواسته ما این هست که در این نشست بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه، چون مهمترین مشکل و مهمترین موزلی که فعلا وجود داره بحث سرنوشت دختران افغانستان هست که فعلا در یک بلا تکلیفین و ناامیدی بسیار زیادی اونا به سر میبرن، تا اینکه دروازه مکاتب، دروازه پوهنتون‌ها و مؤسسات باز بشه و زنها و دختران بتونن که دوباره به همو شرایطی که وجود داره به تحصیل و کار بپردازن.
خواست من من حیث یک از باشنده های ولایت غور از سازمان ملل متحد و برگزار کنندگان جلسه دوحه‌ای است که ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم. نکوهش و محکوم کردن هیچ کاری را دوا نمی کند. ما از برگزار کنندگان این جلسه توقعی از این را داریم که چه شورای امنیت باشند و چه جلسه دوحه باشند، باید گام های عملی در فیصله و تطبیق مصوبه ای که صورت می گیرند برداشته شود.
از انتظار شماری از افغان ها از نشست دوحه شنیدید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
7:12 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. پس از رهایی بیش از 50 افغان از زندانهای پاکستان، وکیل مدافعی از زندانیان افغان در ایالت سند میگوید بیشتر کسانی که از سوی پلیس این ایالت بازداشت شدند سند قانونی دارند. به گفته او هنوز هم بیش از 60 افغان در زندانهای این ایالت زندانیستند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
از چند رمضان در زندان است، اینت سعی کنین چه قوخ شده. از روز که میریم پلیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم، ایران به خدا هستیم که ما چی رقم کنیم به کجا.
سمیرا پرتو میگوید که شوهرش در جریان ماه رمضان با شوهر خواهرش و برادرش از سوی پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شد. به گفته او شوهر بیمارش از 25 روز بدین سو در زندان لاندی در شهر کراچی پاکستان بسر میبرد.
دیگه فعلا شوهر مریض است. دیگه دکترها گفت که ما شگ سرطان داریم، دشانش یک دانه بود، گفت تو عملیات کنیم. بازی را که عملیات کردیم، 5 روز از عملیات سپری شد، کوکای خدا میگرفت تا دست پلیس افتیدم. حالی به جیل است. دیناروز روز تاریخ 28 محکمهشان بود، گرفته به محکمه آورده بودن. بسته کوکش خراب شده، تا تارا معلوم میشه سرای تار بیخای کوک بسته پوندیده. از جای کوک چیرک و جراثیم و میایه. دیگه خیلی تاو شدید هم داره، خیلی به درجه آخر وضعش خراب است.
سمیرا میگوید که از 18 ماه بدین سو با وضعیت بد اقتصادی که دارند در پاکستان زندگی میکنند و با تازگی توانستند توکن را برای کارت مهاجرت سازمان ملل دریافت کنند. در همین حال عزیز گل، مادر یک کارمند امنیت ملی نظام پیشین جمهوری، بر رادیو آزادی میگوید که پسرش از 10 ماه بدین سو در زندان راولپندی پنجاب در اسلام آباد پاکستان بسر میبرد. او میگوید که هیچ احوالی از پسرش ندارد و آخرین خبری که برایش رسیده این است که پسرش می‌خواسته در زندان اعتصاب غذایی کند.
چند دفعه به سر به زندان حمله شد. حمله کرده بودن که او را بین بود. دیگه پیش می یک ما می شه یک دفعه زنگ بزد بری می گفتد که من در نفر ها گفتد که دوره جنوب می ایدام آماده. دیگه دیگه خبر ندارم که به چی من چی رقم هست. چی رقم نیه به کجا هست زنده نیه اعتصاب غذا خود بشکسته نشکم. اصلا دیگه هیچ خبره ندارم.
حکومت پاکستان به تازگی درباره این ادعاها چیزی نگفته، اما در پایان سال 2022 اعلام کرده بود که با اتباعی خارجی که سند اقامت قانونی پاکستان را ندارند برخورد جدی و قانونی خواهد شد. این در حالی است که به تازگی 56 افغان روز شنبه از زندانهای پاکستان رها شدند. منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان به رادیو آزادی گفت هرچند افراد آزاد شده اسناد قانونی نداشتند، اما بیشتر افغان‌هایی که از سوی پلیس پاکستان زندانی شدند سند قانونی نیز دارند.
در محلم د سند په بلبل او جیلونو کې تر شپېتو پورې افغانان چې
در حال حاضر هم بیش از 60 تن در زندان‌های سند پاکستان زندانی هستند. قابل یادآوری است که زندانی شدن افغانان ادامه دارد و بیشتر کسانی که بازداشت شدند اسناد قانونی از جمله ویزا، اسناد یا PUR کارت یا ITC کارت داشتند. بازداشت افغانانی که اسناد قانونی دارند خلاف قانون است که اکثرا این کار در کراچی صورت می گیرد.
دا یو غیر قانونی عمل چیدی دلتا پا کراچی که خاص کر دیر زیاد روان دی.
به گفته ی بانو کاکر افغانها در زندانهای پاکستان در وضعیت بد بسر می برند و به خدمات درمانی و حتی مکان بودوباش مناسب دسترسی ندارند. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی که تحت کنترل طالبان است می گوید که این افغانان به تلاش این کنسولگری آزاد شدند. سعید عبدالجبار تخاری سرپرست این کنسولگری به روز شنبه در یک پیام ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته که تاکنون 2220 افغان از زندان‌های مختلف شهر کراچی آزاد شده و به افغانستان فرستاده شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان روند مهاجرت افغان‌ها به پاکستان افزایش یافته است. بیشتر آنان به خاطر طی مراحل کارهای پرونده پناهندگیشان در کشورهای دیگر به پاکستان می‌روند. برخی دیگر هم برای درمان و یا زندگی و کار به این کشور می روند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روسیه رئیس لوجستیک اردو را برکنار کرده و به جایش نظامی دیگر را گماشته است. مسکو این اقدام را در حال روی دست می‌گیرد که اوکراین از عملیات تهاجمی علیه نیروهای روسیه خبر داده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
وزارت دفاع روسیه دیروز یکشنبه اعلام کرد که جنرال میخائیل میزنیتسیف رئیس امور لوجستیکی از سمتش برکنار شده و الکسی کوزمینکوف افسر سابق گارد ملی جاگزین او شده است. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه گفته که کوزمینکوف بغیر از این وظیفه مسئولیت معاونت وزارت دفاع را در بخش لوجستیک هم به عهده دارد. در اعلامیه دلیل برکناری میخائیل میزنیتسیف گفته نشده، اما او چند روز پس از اعلام خبر استخدام صدها هزار نفر دیگر در اردو در ماه سپتامبر به این سمت منصوب شده بود. ایتالیه اروپا در آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین میزنیتسیف را طراح محاصره شهر بندری ماریوپول در اوکراین خواند و او را به کشتن هزاران غیر نظامی در این جنگ متهم کرد. بریتانیا هم او را به دلیل دست داشتن در محاصره این شهر بندری در فهرست تحریم ها قرار داد. روسیه این خبر را در زمان اعلام می کند که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه درباره آخرین وضعیت جنگ در این کشور گفتگو کرده است. زلنسکی در تلگرام نوشته که در این مکالمه تلفنی معلومات درباره خط مقدم جبهه به رئیس جمهور ماکرون داده شده و همچنین از تحولات احتمالی در خط مقدم جبهه در ماه‌های می و جون خبر داده است. همزمان پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان تا دیروز یکشنبه به خبرنگاران گفت که در ماموریت صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین شرکت می کند. پاپ فرانسیس که پس از سفر به بوداپست راهی روم بود به خبرنگاران حاضر در طیاره گفت که آماده انجام هر کاری است که باید انجام شود. او افزود که این ماموریت آغاز شده اما تا اینکه ماموریت رسما اعلام شود نمیتواند در این باره چیزی را افشا کند. پاپ فرانسیس همچنان گفت که واتیکان آماده کمک به بازگرداندن کودکان اوکراینی از روسیه به کشورشان است. این کودکان در طول جنگ به روسیه انتقال یافتند. با گفته پاپ نمایندگان واتیکان پس از این در تبادله زندانیان میانجیگری کردند و هر کاری که از نظر بشری ممکن باشد برای پیوستن مجدد کودکان به خانواده هایشان انجام خواهند داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یکی از زنان متشبث در هرات با ایجاد یک کارگاه خیاطی به دختران محروم از مکتب و پانتون امید می‌دهد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. شماری از خبرنگاران در افغانستان در پنجمین سال روز کشته شدن 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی میگویند که هنوز هم مسئولیت کاری و امنیت جانی ندارند. در دهم ثور سال 1397 خورشیدی یک انتحار کننده در منطقه 6 درک شهر کابل گروهی از خبرنگاران را هدف قرار داد که در این حمله عبادالله هنانزای، سباون کاکل و محرم درانی 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی نیز جان باختند. شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان انتقاد میکند که دوسیه های قتل خبرنگاران در حکومت گذشته به گونه درست بررسی و پیگیری نشده. لوی سورنوالی حکومت پیشین افغانستان اعلام کرده بود که در پیوند به حمله 6 درک 5 تن را بازداشت و محاکمه کرده. بیشتر در این گزارش.
دهم ثور برابر است به پنجمین سال روز رویداد خونین 6 درک کابل برای خبرنگارانی که در آن 9 خبرنگار تصویر بردار به شمول عبادالله هنانزی، سبان کاکر و محرم درانی 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی کشته شدند. اکنون با گذشت 5 سال از این رویداد شماری از خبرنگاران میگن که هنوز هم مسئولیت کاری و امنیت جانی ندارند. مروه یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت در زیر حاکمیت طالبان با مشکلات متعدد روبرو هستند.
یک وضعیت خیلی بد، دشوار و نامعلوم را خبرنگاران در داخل افغانستان به سر میبرند. امنیت خبرنگاران اصلا توسط حکومت تامین نمیشه، یعنی خبرنگاران امنیت جانی ندارند.
او میگوید بیشتر زنان خبرنگار از وظایفشان بیکار شده و اکنون در خانه نشستند و در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. یکی از خبرنگاران دیگر که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش بنویسیم با رادیو آزادی گفت طالبان اجازه نمیدهند تا خبرنگار در تهیه گزارش دست آزاد داشته باشد.
خبرنگارایی که بخواه حقیقت جامعه را پوشش بده، انعکاس بده، او خبرنگار مورد تعقیب قرار میگیره، به بهانه های مختلف بازداشت میشه، بندی میشه. او هم اصول ژورنالیستیکی برای خبرنگار در نظر گرفته نمیشه.
از سوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه اش به مناسبات 27 اوت روز ملی خبرنگاران گفته بود در سال 1401 میزان خشونت در برابر خبرنگاران 2 برابر سال قبل آن افزایش یافته است. این مرکز در گزارشش افزوده بود در جریان این سال 237 رویداد خشونت و نقض قوانین رسانه‌ای ثبت شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌ها در پیوند به ادعاهای این خبرنگاران و تعقیب پرونده‌های قتل خبرنگاران پاسخ نداد، اما او در گذشته هر نوع تهدید و آزار اذیت خبرنگاران را رد کرده بود. اما فیض‌الله بارکزی رئیس شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان ادعا می‌کند که حکومت پیشین پرونده قتل خبرنگاران به شمول جان باختگان رویداد 6 درک را به گونه درست پیگیری نکرده است.
گرچه در آن وقت ما صدای خود بلند کردیم که باید روسیه و قضایای زینا تحقیق شود، متاسفانه که نظام گذشته امروز فردا که تحقیق نکرد.
او افزود که حالا یک بار دیگر تلاش ها را به هدف پیگیری پرونده های قتل خبرنگاران آغاز کردند. اما جمشید رسولی سخنگوی اداره لوی سارنوالی نظام پیشین جمهوریت دو سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که در پیوند به قتل نو خبرنگار به شمول سه خبرنگار رادیو آزادی در حمله شجدرک 5 تن بازداشت شدند که از این میان 3 تنشان به اعدام محکوم و 2 تن دیگرشان هر کدام به 10 سال و 14 سال زندان محکوم شدند. 5 سال قبل از امروز منطقه شجدرک شهر کابل در نخستین ساعات آغاز دهم سور سال 1397 گواه یک حمله انتحاری بود و لحظات بعد که خبرنگاران برای پوشش این رویداد در محل جمع شده بودند، عامل انتحاری مواد امراهش را در بین خبرنگاران منفجر کرد. این رویداد که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت با واکنش های داخلی و بیرونی روبرو شد. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در ماه جدی سال 1401 خورشیدی گفته بود که در جریان دو دهه گذشته نزدیک به 1700 خبرنگار در جهان کشته شدند که از این میان 81 تن آنان در افغانستان بوده است.
رادیو زادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
7:25 دقیقه صبح وقت افغانستان است تا 5 دقیقه دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت به 3:25 دقیقه. یکی از زنان متشبث در هرات با ایجاد یک کارگاه خیاطی به دختران محروم از مکتب و پانتون امید می دهد. راحله صالحی که 35 ساله است با رشد کسب و کارش به 30 محصل و دانش آموز محروم از مکتب و پانتون زمینه کار فراهم کرده. این دختران پس از ماها ماندن در خانه و به سرنوشتی اکنون به نان آوران خانواده هایشان مبدل شدند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
ماشین های خیاطی برقی در یک سالون کلان بر میزهای مخصوص گذاشته شده و دختران توسط آن لباس می دیزند. برخی از دختران با ماشین های خیاطی کار می کنند، برخی اتو در دست دارند و لباس های تازه دوخت را اتو می کنند و برخی دیگر لباس ها را قیچی می کنند تا برای دوخت آماده شوند. راحله صالحی کاربارش را از 40,000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون یک کارگاه کلان خیاطی دارد. او درباره رشد کارگاه خیاطیش به رادیو آزادی میگوید:
سرمایه اندک است، خود ما بود. از دو پای چرخ شروع کردیم، فعلا 25 پای چرخ کمپیوتری، 12 پای چرخ دستی که آموزش هم رایگان میدیم. دیگه 20 تا چرخ کار داریم، قیچی کار داریم، دو دکان به پاساژ مرمر داریم، 3-4 تا فروشنده داریم.
لباس های تولیدی در این کارگاه خیاطی شامل لباس های مختلف زنانه، لباس حجاب و لباس های محفلی زنانه می شوند. این کارگاه خیاطی حدود 1.5 سال پیش در شهر هرات فعال شده است. صالحی می گوید 30 تن از کارمندانش دختران محصل و دانش آموزی هستند که از رفتن به مکتب و پانتون محروم شدند.
پانتون و مکتب و همه بسته دخترا به خونه هم دیگه می خیاطی خوبه می هم به مصروف می شم نوناور خونه خونم اکثر اینا یا پدرها اینا مریضه یا مرد به خونه خونه دارم.
در کنار این دختران نزدیک به 10 زن نیز در بخش فروشات با رایله صالحی کار می کنند. دختران محروم از آموزش و تحصیل پس از ماها خانه نشینی و رنج بردن از فشارهای روانی شامل این کارگاه خیاطی شدند. نیلوفر 23 ساله محصل سال دوم فاکولته ادبیات پانتون هرات یک تن از این دختران است. او می گوید این کارگاه او را از بی سرنوشتی نجات داده و او را دوباره به زندگی امیدوار ساخته است.
اول که اینجا آمدم از صفر شروع کردم، یعنی شاگرد بودم. حال خود توانای ازیر دارم که لباس ها رو دخت دوست کنم و یکی همی به اینه که مثلا مکتبی چیزی نیه. من خود چون به خانه بیکار بودیم مشکلات زیاد بود، نمیشد به این خاطر بیامدم که به اینجا تدریس ببینم و یک هنر یاد بگیرم.
اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب خوشبین است که در بیشتر از 1.5 سال گذشته با وجود محدودیت‌های طالبان، زنان متشبث در هرات توانستند با محدودیت‌ها مبارزه کنند و کاروبارشان را دوباره زنده سازند. بهناز سلجوقی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در طی 1 یا 1.5 سال گذشته ما شاهد رشد چشمگیری از کارگاه های خیاطی بودیم و حتی خانومه رو داشتیم که از یک پایچرخ شروع کرده بودن و خوشبختانه حال یک کارگاه بزرگ دارن و خانم های زیادی مصروف کار هستن و دختر خانم های زیادی که حتی متعلم مکاتب بودن و معسل پانتون ها بودن اونا فعلا مصروف کار هستن در این کارگاه های خیاطی.
حکومت طالبان با مسدود ساختن پانتون ها و مکتب ها بروی دختران میلیون ها دختر افغان را از آموزش محروم ساخته است. همچنان با منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی هزاران زن و دختر افغان خانه نشین شدند. بسیاری از زنان و دختران محروم از آموزش و کار برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از این محدودیت طالبان به آموزش خیاطی و دیگر صنایع دستی روی آوردند. بانکی بسیاری از زنان از ترس طالبان